السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، من صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. خب، اولا خدمت همه عزیزان، ایام پربرکت ماه ربیع المولود رو تبریک عرض میکنم. عزاداری های عزیزان و عرض ارادت همگان به ساحت قدسی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مورد قبول پروردگار متعال و عنایت خاص ولی الهی باشه انشاءالله. این توفیق رو خدای متعال به همه کرامت کرد که امسال ما باشیم محرم رو و سفر رو درک کنیم و به توفیق الهی به محضر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام عرض ارادت کنیم. خیلی توفیق بزرگی، کم نبودن عزیزانی که این توفیق نصیبشون نشد و بالاخره از این مرحله عبور کردن. الحمدلله شما برادران و خواهران عزیزم و دوستان صحیفه این توفیق رو داشتید و داشتیم که به حمد الله این ایام رو درک کردیم. مخصوصا خدای متعال قبول کنه از دوستان عزیزی که در برنامه اربعین هم موفق شدن حضور پیدا کنن، تشریف بردن برای زیارت اربعین و موفق به راه پیمایی شدن. ما هم با بالاخره دلمون، با آرزوهامون، با نیاتمون با این عزیزان همراه بودیم دیگه، اگرچه توفیق و حضور نداشتیم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال همه ما رو از زیارتها و دعاهای این عزیزانمون هم بهرمند کنه و انشاءالله روزی مکرر هم برای اونها هم برای سایر عزیزی که توفیق نداشتن در برنامه اربعین امسال حضور پیدا کنن، انشالله این روزی مقدر بشه و انشالله همه به فضل پروردگار متعال با صحت، با عافیت و با معرفت انشالله برای حضور در این راه پیمایی با عظمت انشالله مهیا بشن. سال آینده انشالله کرونا هم شکست خورده است و این تلیعه ای که الان داریم تلیعه خوبیه انشالله. در عراق که مدت هاست شکست خورده است، انشالله با عنایت ابا عبدالله علیه السلام در ایران هم مسئله کنترل بشه و دیگه این فضا برای همه دوستان امام حسین علیه السلام فراهم بشه انشالله. خب، بحث ما در جلسات صحیفه مبارک سجادیه ذیل دعای بیستم صحیفه، یعنی دعای مکارم الاخلاق بود. خب، به توفیق الهی ما بخش نخست این دعای نورانی رو که به منزله فشرده و عصاره و خلاصه و مبنا برای کل مباحث مطرح شده در دعای بیستم هست، این رو موفق شدیم خدمتون در جلساتی که توفیق الهی یار شد توضیح دادیم و شرح مختصری تقدیم شد. یعنی در موضوع ایمان و کمال ایمان، در موضوع یقین و رفتن به سوی یقین برتر، در موضوع نیت و مسیر ما به سوی زیباترین نیت‌ها، و در موضوع عمل و راه‌های دستیابی به بهترین اعمال و زیباترین اعمال. این محل مباحثه بود و معلوم شد برای عزیزان که این چهار رکن اگر در شخصیت انسان به اون نقطه مطلوب خودش برسه، یعنی رکن ایمان، رکن یقین و رکن نیت و رکن عمل، اگر به اون نقطه مطلوب برسه، شخص به فضل پروردگار متعال به سعادت دنیا و آخرت دست پیدا کرد. خب از این به بعد ما وارد یک محیط تازه میشیم که بست مضامینی است که قبلا دربارش سخن گفته شد. یک بحث خیلی شیرین و مختصر در ارتباط با این فراز بعدی که من الان براتون خوندم حاوی سه نکته است که با بحث‌های قبلی کاملا مرتبط میشه. این رو انشالله این جلسه تقدیم میکنم خدمتتون به طور فشرده و مختصر، و ترتیب ما از این به بعد در جلسات صحیفه و شرح دعای بیستم انشالله ترتیب گزارش مزامین خواهد بود که به شیوه مرسوم خودمونه، همچنان که خدمتون توضیح دادم به شیوه شرح و بست نیست، به شیوه گزارشه. شرح و بست میشه مثلا اون دعای هشتم که حوالی 1000 صفحه وقتی دوستان استخراج کردن، دعای هشتم که 1 صفحه است با هم مباحثه کردیم، اون مجموعه مباحثه شده 1000 صفحه، 2 جلد اخیراً در آستانه نشره، ولی خب هزینه سنگینه، فعلا باقی مونده تا ببینیم چی کار باید کرد، یه مقدار کاری بالاخره ویراستاری و اینها داره. خب اون روش، روش شرح بود. روشی که ما در ارتباط با این 4 مطلب یعنی همین فراز نخستین دعای بیستم هم داشتیم، اینم روش شرح بود. نمیدونم چند جلسه شد که ما همین فراز نخست رو خدمت عزیزان شرح دادیم. اما از این به بعد روشمون گزارشه. روش گزارش همچنان که خاطر نازنینتون هست، نه ترجمه است نه شرحه. ترجمه خوب همینیه که زیر عبارات و یک به جای اینکه مثلا عربیشون رو بخونیم به فارسی گفته میشه، ممکنه یک کمی هم بست یافته باشه، این میشه ترجمه. شرح هم که همون است که شما با خبر هستید. گزارش یه اصطلاحی است که خود من بیشتر استفاده میکنم در ارتباط با هم صحیفه مبارکه، هم در ارتباط با قرآن کریم یا نهج البلاغه که این بحثایی داشتیم. میگیم ما مزامین این دعای نورانی رو گزارش میکنیم. گزارش میشه یه حد وسط که نه اجمال ترجمه رو داره نه بست شرح رو داره، این میانه است. بنابراین سرعتمون بیشتره، بیشتر ناظر به اون نکته های کلیدی و اساسیه و یاداوری های پیشبرنده و سازنده است که در متن این دعای نورانی هست. به توفیق الهی چنین قصدی داریم. حالا ببینیم عمر چقدر یاری میکنه و توفیق چقدر مساعده برای اینکه انشالله بتونیم به این هدف برسیم. بنامونم اینه که یه مقدار بالاخره سریعتر جلو بریم، چون من میبینم شما هم استعدادتون برای کارهای سلوکی بیشتره، میخواید شما هم سرعت بیشتری داشته باشید. عالم جوانی هم که اکثر مخاطبان ما به حمدالله ازش بهره‌مند هستن، اقتضای این بالاخره سرعت رو داره. گمان میکنم عوالم تازه‌ای رو پیش روی عزیزان ما خواهد گشود این مراجعه به صحیفه نورانی و به ویژه دعای بیستم. خیلی مقتنمه برای همه ما، بنابراین توفیق میطلبیم از خدای متعال که بتونیم این مسیر رو به فضل الهی به سلامت و عافیت به سرانجام برسونیم و انشاءالله این گزاره های دعای بیستم که در جلسه یادآوری میشه در حقیقت سرخط کار سلوکی و برنامه زیست و عمل و سبک زندگی همه ما باشه، چون اصل مسئله اینه دیگه که انسان از این مضامین عالی خط فکری، خط اخلاقی و خط عملی رو دریافت بکنه که هم فکرش رو بهسازی کنه، هم اخلاقش رو انشالله هماهنگ سازی کنه، هم اعمالش رو کیفیت بخشی کنه با راهنمایی استاد کلی مانند حضرت سید الساجدین علیه السلام، اونم با لطافت و زیبایی که این مضامین عالی در صحیفه نورانی در قالب دعا مطرح میشه. خب این یک مقدمه کوتاه. اگر خدای متعال توفیق داد، چه بسا از جلسه آینده ما دیگه جلساتمون حضوری برگزار بشه که بنا بود از همین جلسه این اتفاق بیفته، ولی خب یه مقدار هماهنگی بیشتری لازم بود. انشالله بر اساس وعده‌ای که عزیزان دادن ما انشالله از جلسه آینده جلسمون حضوری خواهد بود و البته یعنی ترکیبی حضوری مجازی دیگه، حالا طبق قاعده‌ای که دیگه حالا رسم شده که احیانا دوستانی که در شهرهای دیگه در مناطق دیگه هستن یا بالاخره به هر دلیلی عزیزی که امکان حضور مباشر ندارن از درس جا نمونن، اگرچه بلافاصله بعد هم عزیزانمون در سایت و جاهای دیگه در کانال ها تقدیم میکنن خدمت دوستان، ولی خب شما هم با خبر هستید که اینجور مباحث رو باید همون گرم و از خود بالاخره برداشت مستقیم انسان دریافت کنه، بعد خوبه ولی خب فرق میکنه دیگه. این هم انشالله بشارتی است که عزیزان ما به ما دادن برای ادامه جلساتمون به لطف خدای متعال. به فال نیک هم میگیریم که بحثمون در این مرحله در ماه ربیع شروع شده که ربیع المولود حق بهار و حقیقت بهاره به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد و امام صادق علیه السلام. خیلی ماه خوبیه، یعنی جز محبوب ترین ماه ها برای مؤمنین ماه ربیع الاوله که فضاش خیلی فضای باز گشوده، عرض به محضرتون، فوق العاده با تراوت و سبک و دلنشینه. ماه ربیع المولود اینجوری انشالله که ماها بتونیم از فضای بسیار شیرین و جذاب این ماه انشالله کمال استفاده فکری و معنوی و سلوکی رو هممون انشالله داشته باشیم به فضل پروردگار متعال و به مددش. خب اما اون جمله‌ای که براتون خوندم از صحیفه مبارکه در دعای بیستم، امام علیه السلام بعد از اون مقدمه‌ای که مطرح فرمودن، حالا سه درخواست رو مطرح میکنن که این سه درخواست همچنان که عرض کردم کاملا با جملاتی که تا حالا براتون خوندیم مرتبطه. فرمودند اللهم وفر بلطفک نیتی. دوباره موضوع نیت اینجا مطرح میشه. و صحح بما عندک یقینی. اینجا مجددا مسئله یقین مطرح میشه. و استصلح بقدرتک ما فسد منی، که این جمله سوم هم شامل منطقه فکر میشه، هم شامل منطقه در واقع اخلاق و عادات میشه، هم شامل منطقه اعمال میشه، همه رو در بر میگیره. درخواست صلاح، صلاح به معنای جامع، که الان یه توضیح مختصری خدمتون خواهم داد. خب این سه تا جمله است، سه درخواسته. اما درخواست اول که در موضوع نیت مطرح شده، شما با بحث نیت آشنا هستید و به تفصیل در این در شرح ونته به نیتی الى احسن نیات عزیزان بیشتر هم آشنا شدن، بنابراین من به اون بحث نمیخوام برگردم. اینجا امام علیه السلام راجع به نیت چی میخواد؟ چه درخواستی داره؟ درخواستی که در اینجا مطرح شده با کلمه وفر تقدیم شده به ساحت پروردگار متعال. وفر یه واسطه هم داره به لطف، که مسئله لطفه. اما وفر اینجا به چه معناست؟ خلاصه بررسی ها از نظر بالاخره لغت شناسی به ما نشان میده که اینجا در واقع درخواست تکمیل و تتمیمه. وقتی که میگن وفر الشیء یعنی کموله، یعنی این کامل شد. یا اونجایی که میگید مثلا وفر تو، میتونید بگید یعنی اکمل تو، اتمم تو، تکمیل کردن، تمام کردن با کلمه کلیدواژه وفر، توفیر تو باب تفعیل هم هست اینجا استفاده میشه. خب پس ما اینجا در واقع از خداوند تبارک و تعالی داریم تکمیل نیتمون رو درخواست میکنیم، تکمیلش رو. این درخواست ما در این جمله است، وفر به لطف که نیتی، نیت من رو به لطف خودت کامل کن، تکمیل کن. حالا باید در واقع به این سوال یه پاسخی گفته بشه که این تکمیل نیتی اینجا به چه معناست. میشه براش احتمالاتی گفت که این چیزاییست که ما باید اون وقت تو برنامه بهسازی نیت هامون و عملیات مراقبت و سلوک در محور نیات باید این نکته رو انشالله به صورت برجسته به خاطر بسپاریم. اون چیه؟ یکی از اون ملاحظات اینه، خاطرتونه عرض کردیم در مراتب خالص سازی نیت ما از یک مرحله‌ای که نیتمون جهتگیریش الهیه اما شائبه هایی درش هست، از این مرحله این سلوک خالص سازی و تطهیر آغاز میشه، میره تا اون نقطه ای که نیت انسان از هر شائبه غیر الهی خالص میشه تا اون مرحله. یعنی انسان این کاری رو که انجام داده برای خدای متعال انجام داده، بله. از این مرحله وقتی که میخوایم بگیم وفر به لطف که نیتی، یعنی من در مسئله خالص سازی نیت فکر میکنم و هدف گذاری میکنم اون مرحله ای رو که در نیت من حتی تحصیل ثواب از سوی خدای متعال هم مطرح نیست، نه ثواب و پاداش های مادی نه پاداش های معنوی. این هدف گذاری وارد یک مرحله تازه میشه. من کارم رو برای جلب عنایت و رضای الهی میخوام انجام بدم، برسه به اون نقطه که نیت من حتی از درخواست پاداش الهی که اون تو منطقه اخلاص تعریف میشه. یادتونه گفتیم اونجایی که انسان از خوف عقاب، از ترس عذاب از سوی خدای متعال، یا به نیت پاداش و ثواب از سوی خدای متعال عمل میکنه، عملش خالصه. این عمل خالصه، پذیرفته است، چون مقارن تقواست. یادتونه در باره تقوا بحث کردیم، این کاملا عمل هماهنگ با تقواست و بنابراین مورد پذیرش حضرت حق تبارک و تعالی است. اما این باز میشه نقطه سرخط اول یک مرحله تازه است. این مرحله تازه هدف گذاری میشه با خالص سازی نیت و انگیزه اقدام از نجات مثلا نسبت به عذاب و اینها بگیرید تا جلب پاداش و ثواب الهی. از این مرحله هم شما عبور میکنید، شروع میکنید نیتتون رو از این ثواب و از این در واقع انگیزه جلب پاداش یا ترس از عقاب هم باز تطهیرش کنید. میرسید در افق مرحله‌ای که پیش بینی شده و هدف گذاری شده توسط اولیاء خدا، مرحله ای است که سالک در خالص سازی نیت میرسه به مرحله ای که گفت وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، اینجوری است که میگه من هدف گذاریم فقط جلب عنایت حضرت حقه، چون خدای متعال رو اهل بالاخره یافتم برای بندگی خودم، بلا با این حس دارم خدای متعال رو بندگی میکنم. وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک، که میشد عبادت الاحرار، در اون روایت هم داریم که فتلک عبادت الاحرار، این مال آزادگانه که دیگه نه شبیه بالاخره تاجراست نه شبیه عبیده، که اونا رو گفت تلک عبادت العبید، اون رو هم گفت عبادت التجار. اما این چیه؟ این عبادت الاحرار. هدف گذاری خیلی هدف گذاری بلند و بالایی است. به همین خاطر امام علیه السلام با اینکه قبلا فرموده بودند که ونته به نیتی الی احسن النیات، اینجا با تأکید بیشتر از پروردگار متعال دستیابی به اون مرحله کامل از نیت رو تمنا میکنه حضرت. وفر به لطفک نیتی، یعنی نیت من تکمیل بشه با رسیدن به اون مرحله‌ای که اوج اخلاصه. پس این میشه یک معنا که با در واقع با موضوع اخلاص ما داریم نیت رو میبریم ذیل باب وفر به لطفک نیتی. این معنا میتونه یکی از این معانی باشه. احتمال دیگه هم هست؟ بله. احتمال دیگری که میشه اینجا بدیم، پس این خیلی افقش بلنده و عالیه. دقت کنید یه توضیح دیگه هم بدم. کلمه لطف که اینجا به عنوان کلمه واسطه قرار گرفته، به لطف که نیتی، لطف دو تا معنا رو به ذهن ماها متبادر میکنه. یک معنا به معنای مهر، محبت. ما تو اصطلاحاً تو فارسی خودمون وقتی کلمه لطف رو به کار میبریم به این معنا بیشتر به کار میبریم. وقتی هم مثلا درباره شخصی میگیم آدم مثلا لطیفیه، یعنی مهربونیه، بیشتر جنبه مهر مورد نظر ماست. اونم بالاخره یه مهر خیلی ملایم و دلنشین و اینا. خدمتتون عرض کنم معنای دیگر لطف به معنای ظرافته. لطیفه، لطافت داره. یعنی چی؟ یعنی ظرافت، ظرافت داره، درش دقت به کار رفته. خب پروردگار متعال رو که میگیم لطیف، که از اسماء الحسناست، و اینجا نام لطف حضرت حق رو در باب نیت میاریم، هم میتونه به معنای اول باشه هم به معنای دوم باشه و با این توضیحی که ما دادیم کاملا مساعده. و فر به لطف کنیتی، یعنی از مقام لطف الهی که مقام اون باطن و ظرافت، دقت میفرمایید، و دقت، در واقع داریم توقع میکنیم که نیت ما وارد این مداقه و لطیف سازی و خدمتون عرض کنم راهیابی به اون مراحل بالای از لطافت که با اخلاص کاملا تطبیق میکنه به اونجا برسه، با این تطبیق میکنه. با مهر هم که چرا دیگه، یعنی از سر مهرت دست منو بگیر و نیت من رو کامل کن و کمال نیت رو روزی من کن. پس این معنای اول. معنای دیگری که میشه اینجا گفت، البته احتمالات دیگر هم هست ولی من نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، این که ما میگیم وفر به لطف که نیتی، میتونه ناظر به، دقت کنید، ناظر به تنوع و کثرت و کمیت نعمت نیت باشه، طبعا با حفظ کیفیتش. ولی کلمه وفر، اینکه تکمیل کن نیت من رو، یعنی دقت کنید معنا این میشه، یعنی هیچ موضوعی، خواهش میکنم بگیرید، هیچ موضوعی از موضوعات مورد رضای تو پروردگار عزیزم نباشه، مگر اینکه من نسبت به اون نیت کرده باشم. گرفتید؟ ببینید خیلی چیزا هست، خیلی از اعمال صالح، خیلی از فضائل اخلاقی و خیلی از آفاق فکری هست که اساساً در محیط تمنای ما قرار نمیگیره. ما اونا رو درخواست نکردیم از خدای متعال، قصد نکردیم برای رسیدن بهش، هدف ما در سلوکمون قرار نگرفته، نسبت بهش قصد و عزم جدی برای اینکه به اون موضوع برسیم نداشتیم. ممکنه در محیط آرزوهای ما باشه، ولی یادتونه بهتون گفتم آرزو کجا، نیت کجا. آدم آرزو زیاد داره، بعد می‌فهمید مخصوصا جوان باشه بیشترم آرزو داره، آرزو فراوان داره انسان، اما هر آرزوی نیت نیست. وقتی اون چیزی که شما آرزوشو داشتید نیت شما میشه، که یادتونه که تمام قوای درونی شما، تمام قوای درونی شما برای رسیدن بهش بسیج شده باشه. گرفتید چی میگم؟ اصطلاحاً میخوایم بگیم تمام توانمندی های درونی شخص برای رسیدن به اون مقصد یا اون هدف بالفعل شده باشه. این میشه نیت. شما اون وقت میتونید بگید من نیتشو داشتم، و الا نیت نیست، میتونید بگید آرزوشو داشتم. ولی وقتی نیت میشه، اون آرزو تبدیل به نیت میشه، که از مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه به قول طلبا عبور کرده، وارد منطقه عزم شده و در مرحله عزم و اراده هم به یک بلوغی رسیده، به گونه ای که یادتون باشه اینجوری عرض کردم، به گونه ای که اگر موانع بیرونی، یعنی موانع بیرونی منظورم موانعی است که خارج از اراده ماست، نباشه شما رسیدی. اخلاق باشه، فضیلت باشه بهش رسیدی، عمل باشه بهش رسیدی، اندیشه باشه بهش رسیدی. اگر موانع بیرونی، یعنی کاملا مهیا شدی برای انجام. و یادتون باشه عرض کردم این نیته که فرمود اگر شما به این مرحله رسیدی، از نگاه الهی این مثل عمل انجام شده است برای مؤمن. درباره نماز شب داره که شخص تصمیم قطعی داره برای اینکه امشب سحر پاشه به درگاه خدای متعال مناجات و دعا داشته باشه و بالاخره نافله شب رو داشته باشه. اما خلاصه خواب میگیردش، پا میشه میبینه که اذان صبح رو دارن میگن، حسرت عجیبی تمام وجودش رو میگیره. مقدمات آماده بود، تصمیم قطعی بود، حتی تنظیم برای بیدار شدن سر وقت هم انجام شده، یعنی همه کارهایی رو که لازم بود انجام بده برای اینکه پاشه، مقدمات حتی خارجیش رو هم فراهم کرده بوده، از جهت باطن هم عازم بوده، تردیدی نداشته سر سوزن، یعنی من امشب باید سحر پاشم برای مثلا نافله سحر. اما خواب موند، اون میشه اون مانع خارجی. در اون روایت نورانی داره اینو براش میمیسن، اون شب در واقع ایشون جزء مسلین نماز سحری بوده. بله اینجوریه. شما مثلا دارید تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام رو مطالعه میکنید، رسیدید به جنگ صفین، امام علیه السلام عازم میدانه، دارید میخونید، اصحاب دارن جمع میشن، داره سازماندهی اتفاق میفته، یه دفعه یه حسرت عظیمی قلبت رو احاطه میکنه. من از اون طرف حالا دارم میگم، این از یک باب دیگه، میگیره تمام قلبت رو، میگی یا لیتنی کنتو مه یا معکم یا معکه یا امیر المؤمنین فعفوز فوزن عظیم. به گونه ای که اگر همین الان حالت اینه که اگر همین الان اون اتفاق تکرار بشه، تو هیچ تردیدی برای همراهی با امیر علیه السلام در نبرد نداری، معطل بدهی و زن و بچه و نمولم فلان و این چیزا نیستی دیگه، یعنی رهای مهیای برای رفتن به میدان. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه یه خطبه‌ای دارن، به نظرم خطبه 12 اون طرف ها باشه، یه کسی همراه حضرت بود، گفتش که خطاب به امیرالمومنین گفت آقا جون کاش فلانی با ما بود. داشتن میرفتن به سمت میدان نبرد، این یه لحظه یکی از دوستاشو یاد کرد. چقدر خوبه آدم تو اینجور جاها دوستانشو یاد کنه. برگشت خدمت امیرالمومنین گفت کاش فلانی با ما بود در این جنگ، یه دوستی داشته، برادری داشته. حضرت فرمودن احوا اخی که معنا، فرمودن آیا اون دوست تو، اون برادر تو هم واقعا دلش میخواست با ما باشه؟ یعنی همین بحث نیتش. گفت بله، حالش اینجور بود که میخواست با ما باشه، نتونست بیاد، حالا به تعبیر ما. حضرت فرمودن با ماست، این با ماست، او با ما اصلا هست تو این جنگ. بعد الله اکبر، بعد حضرت فرمود چی تازه داری تو میگی؟ به تعبیر من داری راجع به چی صحبت میکنی؟ کسانی که الان در صلب پدرانشون هستند و در رحم مادرانشون هستند، یعنی هنوز متولد نشدن، بعدها در قرون بعدی میان، اونا هم با ما هستند، با این فرض که مثل این برادر تو اشتیاق به حضور همراه ما داشتن، یعنی از جهت روحی تهیع قطعی برای همراهی با ما رو داشته، ولی خب طرف یا مشکلی مانع شده یا زمان بین ما و او فاصله انداخته. من اون مثالی که زدم روی مبنا بود، گفتم اگر در نبرد صفین داری میخونی یه دفعه بگی علی جان کاش من بودم جانم رو قربانت میکردم، بعد به خودت نگاه میکنی آمادگیشو دارم، یک سر سوزنم مثلا تردید نمیکنم، شمشیر باشه بالا بره پایین بیاد میرفتم باش. اگر اینجور شد و اون احساس یا لیتنی کنت معه یا معک خطاب به امیرالمومنین داشتی، یا با اون اصحاب که کاش منم همراه شما بودم معکم فنفوز معکم فوز عظیما، خب اسم شما رو نوشتن، اسم شما رو نوشتن در نبرد صفین و از الان اگر برای یاری امام عصر علیه السلام در حضور خود حضرت و در ایام ظهورش همین حالت رو داشته باشید، فرمود چنین کسی که انتظارش، حالت انتظار در او به این رتبه رسیده باشه، درست مثل اونهایی است که در خیمه مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف حضور دارن. این که این روایت ها درست مثل اینه که شما اون زمان رو درک کرده باشید، اسمتون رو میمیزن. بگذاریم، میخواستم بگم این نیت با اون آرزوه فهم، بله ما آرزوشو داریم مثلا، خب انشاءالله موفق باشید، چیز بدی نیست، خوبه، آرزوی چیزای خوب هم خوبه، اما نه، نیت چیز دیگریست، نیت به این معنا. خب حالا که این مسئله رو عرض کردم، وفر به لطفه که نیتی چی میشه داداش؟ چیه معناش؟ که میگیم اللهم وفر به لطفه که نیتی، یعنی چی؟ یعنی داریم به ساحت قدس و ربوبی میگیم پروردگار عزیزم، با مهرت، با لطفت و با تصرف باطنیت در عمق وجود من به من توفیق بده و کمکم بکن و کمکم کن که من تمام ساحت‌های عمل صالح رو نیت کنم، تمام ساحت‌های عمل صالح، انواع و اقسامش قصد قطعی و جدی من باشه برای عمل، تمام فضیلت‌های اخلاقی قصد قطعی و جدی من باشه برای نیل بهش، تمام ساحت‌های تفکر و اندیشه توحیدی مقصد من باشه و هدف‌های بزرگ من باشن برای رسیدنش، اینجوری باشه با تنوعشون، و میدونید خیلی متنوعه، همه اینا جزء هدف‌های من باشه. شما در محور عمل تنوع رو بیشتر درک می‌کنید، چقدر ما عمل صالح، چقدر متنوع داریم، خیلی متنوع، خیلی متنوع. خوش به سعادت اون کسی که از جهت روحی، از جهت قلبی، از جهت باطنی، رسیده به اون نقطه ای که نیت همه این کارهای خیر رو داره، به همش فکر میکنه، میخواد برای انجامش یه نوع مقدمه سازی، برنامه ریزی، چیزی هم انجام میده، یعنی آماده است کلن برای رفتن به سراغ اینا. پس یک معنام اینه، وفر به لطفه که نیتی. من خودم احساس میکنم، البته این در حد یک چیز، بین این دو احتمال، بر اساس یک شواهدی که حالا دیگه فرصت توضیحش نیست، من معنای دوم رو میپسندم. هر دو خوبه ها، ولی بیشتر این معنای دوم به نظرم اینجا جاشه. حضرت به چه مناسبت برگشتن دوباره به نیت؟ چون به نظرم احسن نیات عمدتا معطوف به کیفیت نیت هاست، تو مسئله خالص سازی که قبلا براتون توضیح دادم، که ونته به نیتی الا احسن نیات، اون همون بالاخره اخلاصی بود که و مراتب اخلاص. اینجا حضرت چی میخواد بگه؟ وفر به لطف نیتی. اینجا میخواد حضرت اون تنوع نیتها و جامعیتش رو، بازم همین کماله و تکمیل نیته، اما تکمیلشه با نیتهای تازه و تازه و تازه و تازه، که من همون در بحث نیت هم گفتم، گفتم این مطلوبیت داره که انسان هر کار خوبی رو نیت کرده باشه، به همون معنایی که نیت رو براتون توضیح دادم قبلا. خب این پس یک نکته، مثل این که داره شرح میشه. یه احتمال اینقدر قشنگ این کلمه، یه احتمال دیگه هم اینجا وجود داره. اون احتمال دیگه میگه که در لغت هست که از باب توفیر و از این کلمه وفر استفاده میشه برای صیانت. وفرتو مثلا ارزه یا ارزی، یعنی آبروی خودم یا آبروی فلانی رو چیکار کردم؟ وفرتو یعنی چی؟ یعنی نگه داشتم، صیانت کردم از اینکه آبروی فلانی در معرض خطر قرار بگیره، آبروش رو صیانت کردم. میتونی اونجا بگی وفرتو ارزه. از این بالاخره تعبیر هم ما میتونیم استفاده کنیم. اگر استفاده کنیم معناش این خواهد شد، در وفر به لطف کنیتی، یعنی خدای عزیزم، خدای مهربونم، با عنایتت، با لطفت، با تصرف باطنی که در اعماق وجود من و در نیات من و در قلب من داری، نیت من رو از آلودگی به انواع و اقسام آفتها حفظش کن، صیانتش کن. اینم هست، اینم معنای قشنگی. وفر به لطفک نیتی، یعنی حصن، یعنی احفظ به لطفک نیتی، یعنی نیت من رو حفظش کن از اینکه آلوده به ریا و سمعه و نفاق و این چیزا بشه. اینم معناییست، اینم معنای خوبیه در جای خودش. خب بعد فرمود و صحح به ما اندک یقینی. اینجا کلمه یقین مطرح شد، مفصل قبلا براتون راجع به یقین و جایگاه یقین و ابعادش و مراتبش و مفصل صحبت کردیم. اینجا حضرت راجع به یقین چی میخواد؟ درباره یقین یادتونه گفتم یقین کمترین چیزیست که بین بندگان خدا توزیع شده، خیلی کمیابه. یعنی اینکه شما در ارتباط با یک مسئلهی برسید به مرحله 100%، هیچ شکی و تردیدی و گمانی تو وجود شما نباشه، میشه یقین. مثل همین یقین ما الان به اینکه ما اینجا هستیم، هر کدوممون. در گیزیان راجب وضعیتش درباره خودش، اون میشه یقین. یقین هم با مراتب خودش، عمدتاً در مسئله یقین این نوع به اصطلاح بیواسطه شدن و شهود مطرح میشه. شهود، خب یادتونو گفتیم چقدر فضیلت داره و چه مقصد بزرگیست و حقه که انسان از خدای متعال بخواد و دنبال کنه. در فراز اول چی خواستید در باب یقین؟ از خدای متعال خواستید که خدایا یقین من رو در برترین حد خودش و با فضیلت ترین رتبه خودش قرار بده، درسته؟ واجعل یقینی افضل الیقین، که اونجا ما بر اساس همین معنای مرسومی که از قرآن کریم استنباط شده و به دست آمده عرض کردیم، این معناش این خواهد شد که در خلاصه گیری بعد از همه اون بحثا این میشه که وجعل یقینی افضل الیقین، یعنی این که من برسم به حق الیقین. یعنی از مرحله علم الیقین و عین الیقین هم عبور کنم، برسم به حق الیقین. حالا در اون مراتبی که برای خب این پس قبلا خواسته شده، اینجا حضرت چی میخوان که میگن صحح به ما اندک یقینی؟ این به ما اندک اینجا یعنی چی؟ به ما اندک یعنی به برکت اون چه که نزد توست. خیلی تعبیر عجیبه، دقیقه. به ما اندک یعنی یه درخواستی دارم مطرح میکنم که باید از نزد خودت، از مقام اند، با عنایت ویژه‌ای که داری من یاری بشم برای این درخواستم. اینجوریه مسئله. به ما اندکه. خب چی میخوام حالا؟ موضوع درخواستم چیه؟ میگه موضوع درخواستم اینه که یقین من رو تصحیحش کنی، صحح به ما اندکه یقینی، یقین من رو تصحیح کنی. ببینید یقین ما در معرض مداخله های نفسانی و مداخله های شیطانی است. تازه کسی که وارد باب یقین میشه در معرض مداخله های نفسانی و مداخله های شیطانی است. خود یقین اینه ها. بله میتونه در معرض یک چنین دستبردها و آفاتی قرار بگیره. یعنی میفت شخص در مرتبه یقینش مبتلا به غلط میشه، اون وقت غلط در مرتبت یقین چه لطمه‌ای به انسان میزنه خدای متعال خودش میدونه. انسان در یه موضوعی به یقین رسیده ولی به غلط. هواهای نفسانی، خواهش ها، امیال بگیر تا مداخله های شیطانی و رهزنی های شیطانی، گاهی حتی در مرحله یقین انسان رو رهزنی میکنه. نه اینکه یقین تو ازت بگیره که تبدیل کنه، مثلا یقین شما رو تبدیل کنه به ظن و گمان یا تبدیلش کنه به شک. اونجا یقین باطل میشه. یقین انسان با ورود شک چی میشه؟ باطل میشه، اصلا نقض میشه. با ورود گمان باطل شد. یادتونه گفتیم اگه 100% شد یقینه، اما اگر شد مثلا 90% چی؟ دیگه یقین نیست، اون ظنه. اگر اومد رسید به مثلا 50% یا 40% دیگه میشه شک راجع به هر موضوعی. درسته؟ اون میشه نقض یقین. یقینی وجود نداره. اینجا سخن از یقینی که از دست رفته نیست. نمیخواد بگه که یقین من رو از باطل شدن نجات بده، یعنی از اینکه مبتلا به گمان بشم در اون موضوع یا مبتلا به شک بشم. نه، میگه یقین من رو که بهش رسیدم، این یقین من که الان موجوده، این رو از ابتلاء به غلط در خود یقین و انحراف در خود یقین تصحیحش کن. اون کسی که جلیقه انفجاری میبنده میره وسط میدان، یقین داره یا نداره نسبت به هدفی که انتخاب کرده؟ یا شک داره؟ بله. میشه کسی با شک بره؟ میشه کسی با شک، با حتی گمان به اینکه شاید اون سوی این مرگ، مثلا فرض بفرمایید که پیامبر منتظر من باشه، جلیقه انفجاری به خودش ببنده بره به میدان؟ یا باید یقین داشته باشه؟ یا از این طرف آیا همچی کسی در فرض اینکه مثلا داره یک فسادی رو از سر راه برمی‌داره، نسبت به اون فساد باید یقین کرده باشه یا در شک و تردید باشه یا در گمان باشه، تا به یقین نرسه که حاضر نمیشه که انتحاری کنه. او انتحاری میکنه، میگه من دارم یک فسادی رو از بین میبرم، درسته؟ بنابراین نسبت به اون فساد به چی رسیده؟ به یقین رسیده. شما نسبت به یک کسی تا به درباره فسق او به یقین نرسیده باشید که غیبتش رو مباح نمیکنید، که دیدید غیبت شخصی رو مباح میکنه، شروع میکنه پشت سر فلانی هر چی دلش میخواد میگه. خب این معناش اینه که من نسبت به انحراف او و فسق او یقین دارم دیگه. ولی اگه شما مؤمن باشی به ضوابط، هیچ وقت درباره کسی بر اساس گمان و احتمال و حتی ظن و حتی 90% هم شده باشی، حاضر به این که مثلا غیبت او رو داشته باشی نیست، مگر اینکه دیگه به اطمینان رسیده باشی که این شخص فاسقه، بعد بگی خب حالا غیبتش مثلا جایز. مثلا عرض میکنم اینجا هاست که یقین در معرض غلط قرار میگیره. بنابراین یقین هست یا درباره موضوعش یا درباره مقصدش شخص گرفتار غلطه. اینجا از خدای متعال مدد خواستیم برای تصحیح، بگید برای تصحیح یقین، که یقین من رو تصحیحش کن که من گرفتار غلط در اون مرتبه نشم، صحح به ما. منتها اینقدر مطلب عالیه و حساسه و مهمه که من برای تصحیح یقینم از عالی ترین سطح عنایت پروردگار متعال و مددش دارم درخواست میکنم، با کلمه بما اندکه یقینی، درسته؟ بما صحیح، بله، بما اندک، که این بما اندک رو نمیشه خیلی بازش کرد، یعنی همون به لطف که، بله، به کرم که، به قدرت که، به عنایت که، ولی شامل همه این چیزا میشه. لذا به شکل کلی گفته شده به ما اندکه یقین من رو تصحیح کن. البته من از این مثال هایی که براتون زدم، این رو میشه به سایر نمونه ها و اشباه از این چیزایی که غلط در بالاخره یقین قرار میگیره، میشه راجع به اونها هم صحبت کرد. پس این هم مطلب دوم در باب یقین. و اما سوم، واستصلح به قدرتک ما فسد منی. ما فسد منی اینجا درخواست صلاح تو باب استفعال، واستصلح تو باب استفعاله، واستصلح. باب استفعال اینجور موارد معناش معنای تأکیده. قبلا هم داشتیم نمونه هایی رو خدمت عزیزان عرض کردم، به معنای تأکیده. یعنی واستصلح یعنی خدایا من صلاح رو میخوام، صالح سازی رو میخوام، اما در عالی ترین سطحش. صلاح رو میخوام در کامل ترین حدش. لذا از کلمه چی استفاده کردم؟ استصلاح و استصلح. خب تأکید میشه با کلمه به قدرتک، به قدرتک. یعنی من از چی دارم مدد میگیرم؟ شفیع من چیه؟ قدرت توست، واسطه من قدرت مطلق توست. واستصلح به قدرت که، خب صالح سازی با قدرت پروردگار متعال در چه عرصه‌ای؟ میگه ما فسد منی، یعنی هر بخشی از وجود من، چه در منطقه فکر، چه در منطقه اخلاق، چه در منطقه عمل، چه در مرتبه ظاهر جوارح، چه در منطقه باطن جوانه، چه در مرتبه صورت، چه در مرتبه سیرت، هر جا تو وجود من فسادی هست. فساد نقطه مقابل صلاح دیگه. مثلا انواع و اقسام بیماری های جسمی فساد جسمه، درسته؟ انواع و اقسام بیماری های جسمی، هر چیزی شو انسان مبتلا باشه، قلبی، عروقی، چه میدونم، بفرمایید در ستون فقرات آقایی که شما باشید، در هر بخشی انسان مبتلا شده باشه، در ریه، در چه میدونم مغز، در اعصاب، این همش فساده دیگه. این همون نقطه صلاحه، هر عضوی صلاحش در اون سلامت و عافیتشه، وقتی در سلامت اون صالحه، ولی فاسد شده. حالا فساد هم مراتبی داره طبعا. بنابراین چه در اندامهای ظاهری ما، چه در اندامهای باطنی که میگیم جوانه، در نقطه مقابل جواره میگیم جوانه، در هر کدوم از اینها عیبی وجود داشته باشه، بیماری به حسب خودش وجود داشته باشه، اونجا یه فسادی وجود داره. اینجوریست. خدا آقابت ما رو بخیر کنه. این هست. در اخلاق انسان اون عیبهایی که هست، اینا همش فساده دیگه. فساد تو اخلاق انسان که میدونید فهرستش خیلی طولانی. این فهرست رذایل اخلاقی، شما فهرستش رو ببینید، خیلی طولانی. یعنی هر کدومش که در وجود انسان باشه یه فسادیست. خب دیگه تا میره منطقه فکر، محور فکری هم همینطور، انسان گاهی وقتا گرفتار بیماری های فکریست که اونم باز به حسب خودش میشه همون فساد. اینو گرفتید؟ حالا کلمه ما فسد منی که خیلی خیلی مؤدبانه و لطیف، مسئولیتش رو پذیرفتم، این از طرف منه، ناشی از خودمه، از اینجا سر زده، دقت کردید؟ خیلی مؤدبانه است. ما فسد منی، و از کلمه ما فسد هم تعمیم استفاده میشه، یعنی تعمیم به ساحت فکر، به ساحت روح، به ساحت روان، به ساحت جسم، تو همه این منطقه، از منطقه کنش و اعمال تا مرحله گرایش و تا مرحله بینش، تو هر کدوم از این بخش‌های مملکت وجود من که یه فسادی وجود داشته باشه، من از تو میخوام که اون رو صالحش کنی، اونم تو باب چی؟ استفعال و استصلح. منتها نه که خیلی عذرخواهی میکنم دایره فساد در مملکت وجود من گسترده است، هر طرف نگاه میکنم این اشکالات و عیبا رو میبینم، من دیگه تنها برای صالح شدن و خروج از این عیبها چشم امیدم به قدرت توست. این به قدرت که، یعنی این کار من دیگه نیست، من خودم نمیتونم خودم رو صالح کنم، اصلاح کنم، تلاش میکنم ولی از خودم بر نمیام، اینجا پناه میبرم به قدرت تو و از قدرت تو مدد میگیرم برای صالح سازی. انشاءالله خدا توفیق بده این سه درخواست بسیار بسیار بزرگ و مهم که ببینید چقدرم جامعه، انشاءالله درباره همه ما مستجاب بشه. و یادتونم مونده که چه در جمله اول که چی بود؟ وفر به لطف که نیتی، چه دوم باشه که صحه به ما اندکه یقینی، چه سومی که وستسله به قدرت که ما فسد منی باشه، در همه این موارد در حقیقت نشانه صدق دعا، نشانه صدق دعا اینه که داعی یعنی جناب عالی بنده عازم باشیم برای تحقق، دنبال باشیم، برنامه ریزی کنیم، فعالیت کنیم، پیگیری کنیم، رهگیری کنیم تا به این هدف ها انشالله برسیم. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی دست هممونو بگیره به مدد پیامبر اعظم مولود عزیز این ماه و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.